با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی می رحمت صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. وزارت داخلی افغانستان می گوید نامزدان انتخابات ولسی جرگه باید نشست هایشان را با پلیس هماهنگ سازند و ده ها هزار نفر در کوسوو دست به تظاهرات زدند. آنها در برابر احتمال مبادله سرزمین میان این کشور و سربیا اعتراض کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را چالش انگیز خوانده و گفته که تعهد ناتو در قبال این کشور پا بر جاست. معاون رئیس جمهور اندونزیا میگوید میزان تلفات زلزله و سونامی در این کشور شاید به هزاران تن افزایش یابد و مردم مقدونیه امروز در یک همه پرسی برای تغییر نام این کشور رای میدهند. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی ناتو گفته است که با وجود وضعیت چالش انگیز در افغانستان، تعهد ناتو در قبال این کشور خلل ناپذیر است. سر استیوارت پیچ، رئیس کمیته نظامی ناتو و مارشال نیروی هوایی بریتانیا، به روز شنبه 29 ماه سپتامبر در کنفرانس کمیته نظامی ناتو در وارسا پایتخت پولند در مورد افغانستان چنین گفت:
ما در افغانستان بر تلاش اصلی عملیات خود متمرکز خواهیم شد، یعنی بر مأموریت حمایت قاطع برای آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور. تعهد ما به افغانستان همچنان پابرجاست. وضعیت امنیتی همچنان چالش برانگیز است. نیروهای امنیتی این کشور در تلاشند تا کشور خود را امن کنند و نگذارند که افغانستان به پناهگاه امن برای تروریست ها مبدل شود.
کنفرانس کمیته نظامی ناتو روز جمعه در وارسا آغاز شد و امروز به پایان می رسد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا به خاطر جان دادن شماری از شهروندان این کشور در پی زلزله و سونامی ابراز همدردی کرده است. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به حکومت و مردم اندونزیا ابراز می کند. زلزله به اندازه 7.5 درجه ریشتر به روز جمعه 28 سپتامبر جزیره سولاوسی اندونزیا را تکان داد و باعث سونامی شد. اداره ملی حوادث اندونزیا گفته است تا حال شمار قربانیان این رویداد در شهر پالو به 420 تن میرسد. به گفته رئیس این اداره، ده‌ها تن در این شهر ناپدیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که اعتراض مردم در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان پایان یافته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، گفته که این اعتراض دیروز شنبه به پایان رسید. مقام‌های محلی ولایت پروان گفتن اعتراض‌ها پس از آن شکل گرفت که سه روز پیش یک درگیری میان افراد وابسته به دو قماندان پیشین جهادی در ولسوالی سیاگرد رخ داد و در تیراندازی آنها یک دکتر محلی کشته شد. نوراقا سامی، ولسوالی سیاگرد، شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
کنم مردم مستفیده ایشان صحبت کردیم و خدا را خدا دادیم که را را باز بکنن، اما خواست تخواضایی که داشتن روان کردیم به مقام مطرم ولد که بولات هر تصمیم میزه میگیرم.
معترضان که از باشندگان چارده ولسوالی سیاگردن خواهان بازداشت دو قماندان محلی هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارکنان اداره حالات اضطراری اندونزیا امروز در حال به تلاش‌هایشان ادامه دادند که بیم آن موجود است که هزاران تن شاید در پی از زلزله و سونامی در این کشور جان داده باشند. زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر به روز جمعه 28 سپتامبر جزیره سولاوسی اندونزیا را تکان داد و باعث سونامی شد. ارتفاع امواج سونامی در شهر ساحلی پالو تقریباً 6 متر گزارش شده است. یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، میگوید که بنابر خبرها ارتباطات با مناطق دورافتاده این کشور قطع شده و میزان تلفات زلزله و سونامی شاید به هزاران تن افزایش یابد. اداره ملی حوادث اندونزیا گفته که تا حال شمار قربانیان این رویداد در شهر پالو به 420 تن میرسد. به گفته این اداره دهاتن در این شهر ناپدیدن. کوریای شمالی اعلام کرده است تا زمانی که اعتماد بیشتر نسبت به ایالات متحده نداشته باشد از سلاح‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. این را ری یانگ وزیر امور خارجه کوریای شمالی روز شنبه 29 سپتامبر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. او افزود:
هنگامی که قطعنامه مشترک کوریای شمالی و امریکا به اجرا در بیاید، روند فعلی در مورد تشنج زدایی به صلح پایدار تبدیل خواهد شد و هدف غیر هسته‌ای سازی کاملش به جزیره کوریا نیز به دست خواهد آمد.
چین و روسیه گفتند شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به پیونگ یانگ به خاطر گام‌هایی که پس از دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی برداشته شد پاداش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در دیدارشان در ماه جون امسال وعده سپردند که در راستای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا کار خواهند کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 27 سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا هنگام تصدیق غیر هسته‌ای سازی کوریای شمالی تحریم ها بر این کشور حفظ خواهند شد. و خبر آخر این که مردم مقدونیه امروز در یک همه‌پرسی برای تغییر نام این کشور رای می دهند. آنان باید تصمیم بگیرند که می خواهند نام کشورشان به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند یا نه. اگر رای دهندگان جواب مثبت دهند، این گام دروازه شمولیت به ناتو و اتحادیه اروپا را بر روی مقدونیه باز خواهد کرد. در ماه جون یونان و مقدونیه تصمیم گرفتند که اختلاف طولانی مدتشان بر سر نام مقدونیه را که به سال 1991 برمیگردد حل کنند. مقدونیه در سال 1991 از یوگسلاویای پیشین به گونه مسالمت آمیز جدا شد. یونان با نام مقدونیه اعتراض داشت. استدلالش هم این بود که مقدونیه هم نام منطقه شمالی یونان است و مطالبه ارضی را به همراه دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال نگرانی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در مورد تهدید امنیتی در برابرشان، وزارت داخلی افغانستان از این نامزدان میخواهد که نشست های خود را با پلیس هماهنگ کنند.
ما نمیتونیم برای همه گیرینا مشخصا ما افراد در اختیارشون قرار بدیم، اما برای تامین امنیت صاحبی که کار میکنند و صاحبی که فعالیت هایشون است او را با پلیس وظیفه داده شده که برشان همکاری کنند.
فروش دهات طفل خانواده های بیجا شده در هرات بنابر فقر و گرسنگی.
خرید و فروشی که تحت نام نمگویا و نامزد کردن اطفال هست در هرات صورت گرفته و اطفال شاید از یک سال تا 12-13 سال شامل میشه.
برخی از نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. ده ها هزار نفر در کوسوو به جاده ها برآمدند. آنها در برابر احتمال مبادله سرزمین میان کوسوو و سربیا اعتراض کردند. و برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت داخلی افغانستان میگوید نامزدان انتخابات ولسی جرگه باید نشست هایشان را با پلیس هماهنگ کنند. کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه به روز جمعه 6 میزان برای 20 روز آغاز شد. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است مشکلات امنیتی در برابر انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می خواهد که نشست ها در مورد کمپاین های انتخاباتیشان را در هماهنگی با پلیس به پیش برند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام شنبه هفته ماه میزان به رادیو آزادی گفت که آنان برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه طرح امنیتی ویژه آماده کردند. دانش به آن که در مورد طرح امنیتی جزئیات را اکند این گونه توضیح داد:
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که اگر ما کل قوای مسئله افغانستان را خدمت از جوابونی منوز کم است، چون هر کس در نظر خود کاندید کرده ما نمی میتونیم برای همه گیردین ها مشخصا ما افراد در اختیارشون قرار بدیم، اما برای تامین امنیت ساحه که کار میکنن و ساحه که فعالیت هایشون است او را به پلیس وظیفه داده شده و به سایر نیروهای امنیتی افغانستان که برشان
کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه روز جمعه برای مدت 20 روز رسما آغاز شد. بر اساس کمیسیون مستقل انتخابات 2561 نامزد از جمله 418 زن بر سر 249 کرسی پارلمان افغانستان رقابت میکنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. با وصف اطمینان‌های امنیتی از جانب وزارت داخله، سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، در مورد امنیت انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرد. او به رادیو آزادی گفت:
روزی که لیست نهایی اعلام شده تا لحظه که ما شما صحبت داریم، جمعاً 8 نفر از کاندیدای ما شهید شده و اکثر از این در کابل بودن.
در کنار این، نگرانی ها از حمله های شورشیان طالبان و نیز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز موجود است. دشت برچی در غرب کابل در پنجم ماه سپتامبر گواه دو انفجار مرگبار بود که جان 26 تن به شمول دو خبرنگار را گرفت و بیش از 90 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت هر دو حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
9:12 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام ها در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می گویند برخی از خانواده های بیجا شده در این ولایت بنابر فقر و گرسنگی مجبور شدند اطفالشان را بفروشند. با گفتیان های یافته هایشان نشان می دهد که بیش از 70 کودک خانواده های بیجا شده به بهانه ازدواج به فروش رسیدند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
نگرانی ها از فروش کودکان خانواده های بیجا شده از ولایات بادغیس، غور و فاریاب در ولایت هرات افزایش یافته است. مقامات در ریاست کار امور اجتماعی ولایت هرات می گویند برخی از این خانواده ها از ترس تلف شدن اطفالشان از گرسنگی مجبور شدند تا کودکانشان را در بدل پول ناچیزی به فروش برسانند. عبدالقیوم افغان، رئیس این اداره، میگوید یافته های آنها نشان میدهد که بیش از 70 کودک به بهانه ازدواج از سوی خانواده هاشان فروخته شدند.
72 قضیه بابت اطفال بیجا شده داخلی داریم در هرات. همکارای ما از شبکه عملکرد حفاظت طفل و سازمان های بین المللی مثل یونیسف تحقیقاتی که انجام دادن نشان میده که خرید و فروشی که تحت نام نمگویا و نامزد کردن اطفال هست در هرات صورت گرفته و اطفال شاید از یک سال تا 12-13 سال شامل میشه.
خانواده های بیجا شده ساکن در منطقه شیدایی در شمال شرق شهر هرات این موضوع را میپذیرند. اختر محمد، یک از این بیجا شدگان، این روند را ناشی از فقر و گرسنگی زیاد میان این خانواده ها عنوان میکند.
20 فامیل است، 15 فامیل است، ولی نان داده نمیتونه. دیگه مجبور است که اما دخترای خردی خود میپروشه به 50,000 40,000، ولی باز گزارش همین است دیگه.
برخی دیگر از این افراد ادعا دارند که دختران خردسالشان را در معرض فروش قرار دادند و انتظار خریدار آن را میکشند. محمد عوض، فردی که به خاطر خشکسالی از ولسوالی قادس ولایت بادغیس به هرات کشیده، میگوید آماده است تا دختر 2 سالش را در بدل 50,000 افغانی معامله کند.
ما یک دختر ما دارم و هر کس چی میکنه ما با خرط میکنه چه خیبتر گوشنگی دا چه با میمره بچه ما میمره با گوشنگی هیچی ندارم هر که کم کم میکنه با دا دختر ما خرط میکنه چه چه 50,000 پی 60,000 پی دا پیدا میشه خلا ما میدم با
در 6 ماه اخیر حدود 16,000 خانواده به خاطر خشکسالی‌های اخیر از ولایات بادغیس، غور و فاریاب خانه‌هایشان را ترک کرده و به هرات کوچیدند. این خانواده‌ها در مناطق مختلف شهر هرات در زیر خیمه‌ها زندگی اسفناکی را می‌گذرانند. عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس مبارزه با حوادث در غرب افغانستان می‌گوید نزدیک به 12,000 از این خانواده‌ها کمک‌های اضطراری توزیع شده است. او می‌گوید این خانواده‌ها بیشتر به دلیل خشکسالی و مسائل امنیتی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
و بازم میگم که اگر به مناطق اصلی از اینا برای از اینا کمک نرسه من مطمئنن به شما میگم که حال به رقم شاید 20,000 و 25,000 فامیل بیجا شده ما مواجه هستیم، ولی در اون صورت من مطمئن هستم که ولایت همجوار نفوس از اینا تقریبا نیمه شاید نیمه شو و هرات انتخاب کنن که خب جایی از کم کمک میرسه و هم صدای ما میشنوند و ای برای روند حکومت داری باز میتونه بسیار مضر تمام شوه.
این خانواده ها به خاطر موجودیت خشکسالی و امنیتی در مناطق اصلیشان حاضر به بازگشت داوطلبانه نیستند. مقامات در ریاست مبارزه با حوادث میگویند حکومت باید کمک های لازم اضطراری را به خانواده های نیازمند در مناطق اصلیشان بفرستد تا این موضوع بتواند از کوچ اجباری این خانواده ها به ولایات دیگر افغانستان جلوگیری کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تا دقایق دیگر برخی از نشریه های بین المللی را مرور میکنیم. اما حالا کمپاین گردآوری پول برای ساختن نخستین فیلم مستند در مورد احمد ظاهر اسطوره موسیقی افغانستان ادامه دارد. شبنم ظاهر یگانه دختر احمد ظاهر به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک هفته دیگر باید 50,000 دلار به دست آورند. خانم ظاهر با 3 فرزند و شوهرش در ایالات متحده زندگی می کند. مصطفی صدیقی با او صحبت کرده و ابتدا در مورد این پرسیده که کار تهیه فیلم مستند در مورد احمد ظاهر به کجا رسیده؟
4 سال شده از این نگاه پروژکت ما اول یک ایدیا بود با زاستاستا زیادتر ریسرچ کردم کردم داکیمنتری آدم میخواه بساخته بجیجت چی هست و ریسورسز و از نگاه ارکایوو So از اولم تا 2 سالش زیادتر امی ریسرچ بود و سیم فرنچ دایرکتر ماست خودش به افغانستان کار کرد یک فیلم بسیار زیاد محبوب ساخته بود بزکشی بویز و در خود امریکا یک آسکر نامینیشن گرفته بود.
تشکر از این شبنم جان. بودجه برای ساخت این فیلم مستند در مورد احمد ظاهر از کجا به دست میارین شما؟
بجت فیلم 500,000 است. ما یک کمپین داریم به kickstarter.com 9 روز دیگه بانده به kickstarter.com و خواهش کردیم بر 50,000 و به خانم امروز نزدیک 32,000 استیم یا 33,000.
شما میخواین که از مردم از علاقمندان احمد ظاهر به دست بیارین شبنم جان در امی کمپاین گردآوری پول؟
بله کیکستارتر یک پلتفرم است که بسیار زیاد نفرهای به فیلم موسیقی امی استفاده میکنن که کمک به نفرها که در مو پروژکت تا شرف داشته باشن و من فکر کردم و فکر میکنم که کل نفرها که راستی خواندن های بابی مرا دوست دارن از هر طرف از اروپا، افغانستان، تاجکستان، ایران، امریکا کل ما میتونیم به می کمپین کمک کنن.
خب اگر این پول تا 9 روز دیگه گفتین بدست نیاره رمی 50,000 را باز چی خواهد شد؟
اگر به 50,000 نتونستیم برسیم متاسفانه فیلم نمیتونیم بساختیم.
شما بدون شک میدونین که همونطور که گفتین بابیتان یا پدر شما احمد ظاهر یک اسطوره موسیقی است در افغانستان که فراتر از مرزها رفته و در دلهای میلیونها تن از افغانها در افغانستان و بیرون از افغانستان جای گرفته. شما خودتان از احمد ظاهر چی خاطره با یاد دارین؟
متاسفانه مصطفی جان روز که ما تولد شدم امروز روز بود که پدرم فوت کرد. ما هیچ وقت بابی خود ندیدم. ما تنها 5 ساله بودم. تا که ما 5 ساله بودم من فکر کردم که بابیم وقتی زنده بود بر من این بسیار سخت بود که برم بگه که پدرم فوت کرد. تو یادم است بمو سالای اول که من این برم میگفت که بابیم به افغانستان است با زخر می آید. یادم است بمو روزا خوصا شوانه دمو ترکت من این سوار می شدم. من این توش دو کار داشت. یکی 9 تا 5 باز از 6 تا 8 یک جای دیگر کار می کرد. من به دیکیر می بودم باز از دیکیر شوانه من رو می گرفت. باز به موتر می رفتیم خانه و ما تا با سعی می کرده بودم. بابی خودم می دیدم با ما تا و ما فکر می کرده بودم که ما تا با افغانستان بود و بابی بود طرف ما سعی می کرد. و پس امو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد و از اون نگاه ما این پروژکت شروع کردم که like پدرم است می خواهیم بشناسم شد. You know, like می خواهیم نزدیک احساس کنم. هیچ وقت ما بابی خودم ندیدیم. مگم رویش سپیرتش می فهمم کتم است.
صحبت بود با شبنم ظاهر، یگانه دختر احمد ظاهر، آوازخوان پر آوازه و پر طرفدار افغانستان. نو 21 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مرور داریم بر مطالب برخی از نشریه های بین المللی. همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود در مورد استفاده طیاره های جت جنگی F-35B امریکایی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است که با کار بردن این طیاره های پیشرفته در افغانستان ضایع کردن پول می باشد. نویسنده مطلب پاول شولدر می نویسد طیاره های F-35B اولین بار روز پنجشنبه گذشته در جنگ افغانستان سهم گرفتند و بمهایی را پرتاب کردند که هر یک بیش از $40,000 قیمت دارند. این بمها برای از بین بردن سلاح کوتاه استفاده شدند که قوای زمینی آنها را پاک کردن نمی توانستند. به نوشته نشریه جت های نامبرده در داخل افغانستان میدان و قرارگاه ندارند و برای این عملیات شاید از کدام قرارگاه در بحیره عرب پرواز کرده باشند. نویسنده ادامه می دهد برای از بین بردن چنین اهداف می توانستند از طیاره هایی که در میدان هوایی بگرام مستقرند یا طیاره های بی پیلوت و یا هم قوای هوایی افغانستان استفاده کنند که مؤثر واقع می شد. نویسنده سوال میکند که اگر چنین است پس چرا برای از بین بردن یک ذخیره عادی کلاشنیکوف و راکت از این بمهای قیمتی و طیاره های پیشرفته و نسل پنجم کار گرفتند. نویسنده در مطلب خود نوشته است که این اقدام بدترین زیای پول های مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان می باشد. نشریه اینترنتی رادیوی ملی امریکا NPR بخشی از مصاحبه مشاور نو وزیر خارجه امریکا در امور صلح افغانستان زلمه خلیلزاد را به نشر رسانده است. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که از سال 2003 که او سفیر امریکا در افغانستان بود تا حال چه تغییرات در این کشور رونما شده است گفت امروز افغانها در حالت متوسط قرار دارند. در مسائل اقتصادی و اجتماعی نسبت به آن وقت بهترند، اما از نگاه امنیتی مشکلات بیشتر شده است. طالبان قوی تر شدند و به همین سبب به نمایندگی از امریکا به او این مسئولیت داده شده که برای آشتی و تفاهم بین حکومت افغانستان و طالبان سهولت ها ایجاد کند. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه تاکید نموده است که تا حال حکومت افغانستان و طالبان قبل از مذاکرات پیش شرط داشتند، یعنی طالبان باید قانون اساسی افغانستان را قبول کنند و خشونت را محکوم نمایند، اما امروز بر این شرایط پافشاری نمی کنند و این یک تحول بزرگ است. مشاور نو امور افغانستان در وزارت خارجه امریکا در این مصاحبه خود می گوید که طالبان هم به این پی بردند که از طریق جنگ و خشونت نمی توانند به اهداف خود برسند و یا مشروعیت کسب کنند و از همین رو می خواهند داخل مذاکره شوند. در صفحه اینترنتی رادیوی ملی امریکا از قول آقای خلیلزاد آمده است که می گوید درباره این تصمیم رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که حضور امریکا را با شرایط در افغانستان وابسته ساخته است نظر مثبت دارد. او میگوید رئیس جمهور آمریکا به افغانستان توجه خاص دارد و اطمینان دارد که پالیسی های وی برای حل مشکل افغانستان کمک خواهد کرد.
نو 24 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ده ها هزار نفر در کوسوو دست به تظاهرات زدند. آنان که بیرق ملی آلبانیا را حمل می کردند می گفتند سر سرزمین ملی چانه نزنید. به تازگی رئیس جمهور کوسوو طرح را در مورد اصلاح مرزی مطرح کرده که به اساس آن احتمال دارد بخشی از سرزمین میان کوسوو و سربیا مبادله شود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
ده ها هزار نفر در جاده های کوسوو برآمدند و در برابر مبادله احتمالی قلمرو همراه با سربیا اعتراض کردند. حامیان حزب مخالف خود ارادیت با حمل شعارها و بیرقهای ملی آلبانیا در سرکهای پرشتینا پایتخت کوسوو راه پیمودند. شعارشان این بود که بر سر سرزمین ملی چانه نزنید. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو و تازگی طرح را به نام اصلاح مرزی مطرح کرده. با این اقدام دره پرسیوو در جنوب سربیا که تحت حاکمیت آلبانیایی هاست به خاک کوسوو یکی خواهد شد. شماره از مقام‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده از مبادله قلمرو میان کوسوو و سربیا پشتیبانی کردند، اما جرمنی و بسیاری از تحلیلگران آن را یک فکر نادرست خواندند، چرا که به گفته آنها این اقدام میتواند سبب تجدید دشمنی‌های قومی گذشته در سراسر منطقه بالکان شود. سربیا در سال 1999 کنترل کوسوو را از دست داد. در آن زمان ناتو برای پایان دادن به کشتار و اخراج آلبانیایی‌ها توسط نیروهای سربیایی در جریان مبارزه علیه شورشگری دو ساله کمپاین بمباران را آغاز کرده بود. کوسوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد و از سوی بیش از 100 کشور جهان به رسمیت شناخته شد. سربیا اما کوسوو را به رسمیت نشناخته است. دو طرف در سال 2013 میلادی در گفتگوهای بمیانجیگری اتحادیه اروپا تعهد کردند که اختلافاتشان را حل کنند، اما هنوز به پیشرفت دست نیافتند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. حالا از رادیو آزادی. از میان 10 شهر تاریخی جهان تقریبا تمامی آنها در شرق میانه و اروپا واقع شدند. جاوید نعیمی در گزارش کوتاه چند شهر تاریخی را معرفی می‌کند.
قدیمی ترین شهر با پیشینه حدود 11000 سال دمشق پایتخت سوریه دانسته می شود. دانشمندان به این باورند که تمدن امروزی جهان به شمول معماری و ساختمان از دمشق منشأ گرفته است. در سال 2008 میلادی این شهر را به عنوان پایتخت فرهنگ عرب نامگذاری کردند. در حدود 2.5 میلیون تن در شهر تاریخی دمشق زندگی می کنند. اریها شهر در فلسطین از نظر پیشینه تاریخی جایگاه دوم را دارد. شواهد به دست آمده که تمدن در این شهر به 7000 سال پیش از میلاد برمی‌گردد. تنها 20000 تن در این شهر کوچک اما تاریخی زندگی می‌کنند. در درجه سوم از نظر قدومت شهر حلب سوریه قرار دارد. بر اساس برخی شواهد 8000 سال پیش در این شهر تمدن وجود داشته و برخی بناها به همان زمان برمیگردند. در اروپا تاریخی ترین شهر آتن پایتخت فعلی یونان است. از این شهر به عنوان پایتخت تمدن غرب و مرکز فلسفه و علم در جهان نام برده می شود. گفته شده 7000 سال پیش در این منطقه از جهان علم وجود داشته است. آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمان ها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم آن وقت صورت گرفته است.
آیست آیست رسیدیم به نیمه.